هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در آخرین غروب تیر ماه 1401 خورشیدی برابر با 22 جولای 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، عصر روز جمعه اعلام کرد که بر سر صادرات غلات از اوکراین توافق شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که کشورش نقش کلیدی در این توافق دارد، درباره آن گفت اجرای این توافق از بروز قحطی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان جلوگیری خواهد کرد. ساعتی پیش از اعلام دستیابی به این توافق، مقام‌های روسیه و اوکراین برای مذاکرات نهایی در این باره وارد ترکیه شدند. با امضای این توافقنامه قرار است یک مرکز هماهنگی برای نقل و انتقال صادرات غلات در شهر استانبول تشکیل شود. مقام‌های از سازمان ملل، ترکیه، روسیه و اوکراین قرار است در این مرکز با یکدیگر همکاری کنند. رئیس اورژانس کرمان از محبوس شدن 2 نفر در پی ریزش معدن در منطقه چیلاباد شهرستان ارزوئیه خبر داد. به گفته او 1 نفر که در این حادثه مصدوم شده بود نیز به مراکز درمانی منتقل شده است. معدن کرومیت منطقه چیلاباد در شهرستان ارزوئیه که در یک منطقه صعب العبور کوهستانی قرار دارد، روز پنجشنبه 30 تیر فرو ریخت. این در حالی است که تلاش امدادگران برای نجات افراد گرفتار زیر آوار معدن نیز همچنان ادامه دارد. در حالی که هر از چند وقت یک بار اخبار ریزش معادن در ایران منتشر می شود، برخورد مقام های جمهوری اسلامی با اعتراضات کارگران معادن که به دنبال بهبود شرایط کار و معیشتی خود هستند، بازداشت و سرکوب بوده است. حراست سالن ورزشی کارگران در شهر مشهد روز جمعه از ورود مادرانی که پسر بچه هایشان قصد شرکت در یک مسابقه کاراته را داشتند جلوگیری کرد. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نماینده حراست در پاسخ به اصرار مادران این پسر بچه ها برای ورود به سالن ورزشی گفته است که این اقدام در پی یک دستورالعمل کشوری از سوی معاون وزیر ورزش انجام شده است.
اصلا به حراست اونها مربوط نیست، یک دستورالعمل هست، معاون ورزشی آقای وزیر زدن، این اصلا به حراست مربوط نیست.
آقای وزیرتون برای تهرانش هم زدن،
برای کل کشور زدن، یه معاون ورزشی در یه دستورالعمل.
در آخرین اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنان در ورزش ایران، روز 9 فروردین مسئولان استادیوم فوتبال مشهد برای جلوگیری از ورود بانوان به استادیوم از اسپری فلفل استفاده کردند. دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا در ایران از افزایش 6 برابری مبتلایان به کرونا طی هفته‌های اخیر خبر داد. به گفته حمیدرضا جماعتی، شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور که به صورت سرپایی مراجعه می‌کنند، نسبت به هفته قبل تقریباً 2 برابر و نسبت به چندین هفته قبل حدود 6 برابر بیشتر شده و تعداد مرگ و میرهای روزانه هم 2 رقمی شده است. آقای جماعتی پیشبینی کرده که این روند تا حدود 3 هفته آینده ادامه داشته باشد، اما ابراز امیدواری کرد با توجه به ملایم تر بودن سویه جدید کرونا و تزریق دوزهای یادآور واکسن، مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران 3 رقمی نشود. میزان واکسیناسیون در ایران همچنان پایین است و بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت دوز سوم واکسن مقابله با کرونا را دریافت کردند. و به گزارش منابع حقوق بشری، تنها در 1 هفته دست کم 3 کودک در مناطق کردنشین ایران و 2 کودک دیگر در کوهکیلویه و بوی رحمت دست به خودکشی زدند. سایت هنگاو این 3 کودک را که در هفته پایانی ماه تیر در مناطق کردنشین خودکشی کردند، 15 ساله اهل جوانرود، 13 ساله اهل کرمانشاه و 15 ساله اهل پیرانشهر معرفی کرده است. بیشتر نیز سایت حقوق بشری هرانا درباره خودکشی 1 نوجوان 17 ساله در در تیر ماه از طریق مصرف قرص و دو کودک 14 و 15 ساله اهل شهرستان دهدشت در کوهکیلویه و بوی رحمت در تیر ماه از طریق حلق‌آویز کردن در جنگل‌های اطراف این شهرستان اطلاع رسانی کرده بود.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در شرایطی که طرف‌های برجام یکدیگر را به کارشکنی و بی‌تصمیمی متهم می‌کنند، رویکرد غرب نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران چه خواهد بود؟
هیچ نوع استدلال منطقی برای برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر بجز ساختن بمب هسته‌ای و بازدارندگی راهبردی در این خصوص وجود نداره.
وزارت دادگستری روسیه خواستار توقف فعالیت آژانس یهود در این کشور شد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله نگاهی داریم به موضوع حجاب اجباری در ایران و واکنش ها به آن.
زنان پیگیرترین و جسورترین افرادی هستند که مقابل جمهوری اسلامی وایستادن بدون وابستگی به هیچ جریانی.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در حساب توییتر خودش بار دیگر مانع رسیدن به توافق هسته‌ای را بی تصمیمی آمریکا عنوان کرده و این کشور را عهد شکن خطاب کرده است. این در حالی است که ریچارد مور رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا روز گذشته اعلام کرد که نسبت به قصد رهبر جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام تردید دارد. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن هلند ابتدا از او پرسیدم با توجه به اینکه طرف‌های برجام بر این باورند که تهران تا دستیابی به فناوری سلاح هسته‌ای زمان کمی لازم دارد، این کشورها برای متوقف کردن تهران در روزهای پیش رو چه قدم‌هایی برمی‌دارند؟
آخرین باری که آقای خامنه‌ای سخنرانی کردن اگه خاطرتون باشه مطرح کردن که ادامه این روند به ضرر غرب هست، به این معنا که اگر این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و به نفع جمهوری اسلامی و در نهایت این غرب منظور آمریکا هستش که باید کرنش بکنه. و بعد از اون سخنرانی ما از بالاترین مقام تصمیم گیر سیاست گذار جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه ای موضوع نکته جدیدی رو نشدیم و عمل هم یعنی نوع روش مذاکره کنندگان ایرانی هم نشون دهنده ادامه همین سخنان هست، یعنی خریدن زمان از یک جهت برای اینی که هم معادلات دیپلماتیک و معادلات راهبردی در منطقه جای خودش رو باز بکنه، به خصوص بعد از حمله پوتین به اوکراین. از طرف دیگه امریکایی‌ها واقعا سرخورده شدن و مسحک شده، میدونید واقعا این مسحک شده، هر چند وقت یک بار یک ضرب الاجلی رو مطرح میکنن که بله دو هفته دیگه سه هفته دیگه باید به نتیجه برسیم، اگر به نتیجه نرسیم آخر زمان میشه و آخر زمان نمیشه و ادامه میدن. تنها کاری که انجام دادن امریکایی‌ها که یک مقداری سعی کردن که با نوعی از تحریم‌ها فشار رو روی بخش فروش نفت ایران به چین به شکل سیاه بگیرن، ولی خب تأثیر به سزایی نگذاشته، چون معادلات راهبردی تر و در سطح بسیار کلانتریه که سفر آقای پوتین این معادلات رو یک مقدار به روی صحنه آورده و مقاماتی که در این مورد صحبت کردن همونجوری که در سخنان شما بود.
رئیس سازمان CIA پیشتر گفته بود که از سال 2004 تا کنون هیچ شواهدی مبنی بر نظامی شدن برنامه هسته‌ای تهران وجود نداره، اما ما شواهد و نکات بسیاری داریم مبنی بر اینکه خب تهران به سوی نظامی شدن پیش میبره برنامه خودش رو، همون غنای بالای 60% اورانیوم و همچنین وجود اورانیوم فلزی که همگی در نظامی شدن یک برنامه هسته‌ای نقش دارن. چقدر فکر میکنید که تهران دنبال این هستش که با این گونه قدم ها طرف مقابل رو در شرایطی قرار بده که اعلام کنه که من برنامه رو به طرف هسته‌ای شدن پیش میبرم، و چقدر این یک اقدام پیشگیرانه است برای اینکه در مقابل کشورهای غربی یک نقش قدرتمندی از خودش نشون بده؟
پرسش بسیار مهمیه. ببینید هیچ نوع استدلال منطقی برای برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر بجز ساختن بمب هسته‌ای و بازدارندگی راهبردی در این خصوص وجود نداره. الان این برنامه‌ای که میلیاردها اگر نه بیشتر صدها میلیارد دلار خرج داشته تا الان، شما در نظر بگیرید که کمتر از 5% انرژی برقی ایران رو تأمین میکنه و به اندازه کافی هم نتونسته در عمل خودش رو در سطح کشور سراسری بکنه، یعنی این دانش هسته‌ای به وسیله نیروگاه‌های دیگه‌ای تولید بکنه. نشون دهنده اینه که این صرفاً این برنامه یک چتر امنیتی میخواد باشه برای بازدارندگی، که در سخنان اخیر یکی از مهمترین مشاوران آقای خامنه‌ای یعنی آقای خرازی وجود داشت که عملاً با ساختن بمب هسته‌ای غرب رو تهدید میکرد، اگه خاطرتون باشه، در همین دو سه روز گذشته. از این جهت با اتفاقی که میدونید در خاورمیانه و به خصوص پس از جنگ اوکراین به وجود اومده، معادلات کاملا تغییر کرده. سفر آقای بایدن هم به خاورمیانه از یک طرف و پوتین از طرف دیگه به تهران هم به خاطر همین معادلات کلانیه که در دنیای چند قطبی آینده شکل خواهد گرفت. در عمل جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که دقیقا همون نقشی رو بازی بکنه که نیروهای شیعه در منطقه برای تهران بازی میکنن، این نقش نیابتی برای روسیه هست و احساس میکنه که اگر با روسیه و چین همراهی بکنه، چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی، و در مقابل غرب رو به وسیله برنامه هسته‌ای که ترامپ ازش بیرون اومده میتونیم بگیم تا حدودی در فاصله نگه بداره، منافع راهبردی خودش رو در منطقه بیشتر تحقق میبخشه. این یک تغییر جدی راهبردی، شاید نخستین تغییر جدی راهبردی پس از جنگ ایران و عراق باشه در منطقه، یا حتی قبل‌تر از اون بعد از فروپاشی رژیم گذشته به معنی شاه فقید که در ایران بود و نوع راهبرد دیگری رو به خاطر نفوذ ایران در منطقه و همراهی با ما در نظر داشتیم. از این جهت به گمان من جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب حرکت میکنه، از فرصت پوتین در جنگ اوکراین که هر چقدر طولانی تر بشه به نفع خودش میبینه این رو استفاده بکنه برای اینکه به اون نقطه حساس نزدیک بشه. و غرب هم نشون داده در عمل، به خصوص امریکا که بیشتر شعار میده برای مهار حکومت و نه حمله یا برخورد جدی. البته در اینم من بگم، در این تعهدی هم که آمریکا به اسرائیل داد در توافق اورشلیم، مشخصا دست اسرائیل رو برای نخستین بار در تاریخ باز گذاشته که اگر لازم شد وارد دفاع از خودش بشه وقتی ایران تصمیم بگیره که به اون نقطه در عمل ساختن بمب هسته‌ای برسه. از این جهت فضا بسیار بسیار حساس و نگران کننده است.
گفتگوی بود با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن هلند، درباره آینده برجام در شرایطی که دو طرف یکدیگر را به عهد شکنی متهم می‌کنند. اما همزمان با تاکید روسیه و ایران بر گسترش بی‌سابقه همکاری‌های دو جانبه، روابط روسیه و اسرائیل با تنش‌های روزافزون روبروست. با تهدید مقامات روس به توقف فعالیت آژانس یهود در روسیه، موارد اختلافی بین دو کشور افزوده شده. قرار است یک هیئت بلندپایه‌ای اسرائیلی هفته آینده به مسکو سفر کند. آنها را اسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دادگستری روسیه پنجشنبه از دادگاه خواست نمایندگی آژانس یهود که در روسیه سخنوت نامیده می شود را منحل کند. گویا به آن دلیل که این آژانس در فعالیت خود تخلفات متعددی دارد و از اصلاح آن خودداری کرده. جزئیات این تخلفات روشن نشده. جلسه دادگاه پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد. رستیسلاو گولدسمن، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید وضعیت پیرامون آژانس یهود نشانگر تشدید تنش بین روسیه و اسرائیل است و ربطی به فعالیت این آژانس ندارد.
روسیه برای اعمال فشار بر اسرائیل به حساس ترین نقطه ضربه وارد کرده و بر هیچ تحلیلگر و یا مقام سیاسی در روسیه و اسرائیل این موضوع پنهان نیست که وضعیت پیرامون آژانس یهود رابطه مستقیم با جنگ روسیه علیه اوکراین و تحولات عظیمی دارد که این جنگ در داخل روسیه و در موقعیت بین‌المللیش به وجود آورده. بین روسیه و اسرائیل اختلاف‌های فراوان بوده و هست، از مواضع متضاد در مسائل سوریه، فلسطین و ایران گرفته تا جدال بی‌پایان حقوقی بر سر یک بنا در اورشلیم که روسیه مدعی مالکیت آن شده. این مسائل همواره از راه رایزنی های مستقیم نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه قابل حل بود. اما یائیر لاپید کرملین را به دلیل جنگ در اوکراین هدف انتقادهای شدید قرار داده و همان روز که نخست وزیر اسرائیل شد، مقامات روس در فعالیت آژانس یهود ایرادهایی را متوجه شدند که به احتمال زیاد به توقف فعالیتش در روسیه منجر خواهد شد. روابط روسیه و اسرائیل وارد دوره‌ای پرتنش شده و سخنوت صرفاً بهانه است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا کرملین نگران تأثیر منفی انحلال شعبه آژانس یهود در روسیه بر روابط این کشور با اسرائیل نیست، گفت این موضوع حقوقی و صرفاً مربوط به اجرای قوانین روسیه است. همان روز دولت اسرائیل در پی نشستی که در ارتباط با احتمال انحلال نمایندگی آژانس یهود در روسیه برگزار شد، تصمیم گرفت هیئت متشکل از مقامات دفتر نخست وزیری، وزارت خارجه، وزارت دادگستری و وزارت مهاجرت هفته آینده عازم مسکو شود. آندری میلنیکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه وضعیت پیرامون آژانس یهود را حقوقی جلوه میدهد، اما از دید اسرائیل این مسئله سیاسی است.
از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، روابط روسیه با اسرائیل نیز وارد مرحله پرتنشی شده. انتقادهای مسکو از رویکرد اسرائیل در سوریه و یا سیاستهایش در فلسطین دوچندان شده و اظهارات وزیر خارجه روسیه درباره یهودی بودن هیتلر همزمان با سفر هیئتی از حماس به مسکو تنشها را به اوج رساند. و هرچند ظاهراً ولادیمیر پوتین به دلیل سخنان سرگئی لاوروف عذرخواهی کرده، اظهارات یائیر لاپید در سمت وزیر خارجه درباره جنایات جنگی روسیه در اوکراین پوتین را به قدری عصبانی کرد که او حتی نخست وزیری لاپید را تبریک نگفت. در این فضای پرتنش، اسرائیل امیدوار است انحلال آژانس یهود به معنای ممنوعیت خروج و تعقیب یهودی‌ها به بدترین شیوه مانند اتحاد شوروی سابق که روسیه اخیراً بسیاری از سیاست‌هایش را برای خود ملاک قرار داده منجر نشود. اسرائیل پیام روسیه را شنیده و آماده مذاکره و داد و ستد است. به احتمال زیاد مسکو نیز معتقد است تا زمانی که دولت موقت در اسرائیل سر کار است می تواند آن را تحت فشار بگذارد تا برای خود امتیاز کسب کند.
آژانس یهود نهادی است که در سال 1929 برای کمک به علیه مهاجرت یهودیان به اسرائیل و افزایش ارتباطات بین جوامع یهودی در کشورهای مختلف تأسیس و شعبه‌اش در روسیه 34 سال پیش، حتی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و افتتاح سفارت اسرائیل در مسکو دایر شد. یوری کانر، رئیس کنگره یهودیان روسیه، با اشاره به اهمیت این آژانس به خبرنگاران گفت در جهان امروز هر کشور دارای شهروندان یهودی نمایندگی آژانس یهود را نیز میزبانی کرده. تنها کشوری که به رغم وجود جامعه یهودی دفتر این آژانس را ندارد ایران است و نگران آن هستیم که روسیه در این زمینه نیز به ایران بپیوندد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما بعد از هشتگ حجاب بی حجاب در مخالفت با حجاب اجباری در ایران، با بالا رفتن سطح خشونت دولتی نسبت به مخالفان پوشش اسلامی، حال صداهایی در توقف فعالیت گشت‌های ارشاد و نحوه برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری برخاسته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
گشت ارشاد، ماشینی که با خشونت به راه افتاده تا آنجا که از زجه‌های مادری برای دختر بازداشت شده‌اش هم عبور کند. زجه هایی که طرحی می شود به قلم هادی حیدری برای روزنامه سازندگی تا نشان دهد آن فریادهای مادری که مانتوی بلند آبی بر تن دارد و دست هایی که برف پاک کنه خودروی بزرگ یشت ارشاد را چسبیده، چگونه دیوار یک طرح با قدمت دو دهه را در هم پاشیده است. زجه های این زن هشتگ می شود و صدایش گوش ها را پر می کند. روزنامه سازندگی با این طرح و نوشته ای از عمادالدین باقی، فعال سیاسی، نهیب می زند گشت ارشاد را متوقف کنید. اما این اولین اتفاق نیست و نمی توان پیش بینی کرد که آخرین آن باشد. هرچند پلیس بگوید با سرتیم گشت انتظامی برخورد شده. وقتی حسین اشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سالها پیش گفته بود در ماموریت‌های پلیسی نمیتوان از این دست اتفاقات ناگزیر شد. گشت ارشاد هم با پیش کشیدن مباحثی مثل قرارگاه 21 تیر ظاهراً پوست اندازی کرده است. مخالفان حجاب اجباری هم تغییر کردند. آنها با انتشار تصاویر خود بدون پوشیدن موهایشان در معابر عمومی شهرهای ایران با هشتگ حجاب بی حجاب نظام حاکم را به چالش کشیدند.
ما در تهران هستیم، مشغول پیاده روی بدون حجاب.
اینجا اصفهانه،
دانشنبه، کرمانشاه،
اینجا رامسره،
من عصابه.
حجاب بی حجاب تصویر سیاه قلم زنیست با نقابی بر چهره، مثل جنگجویانی که شالی سفید را در دست حلقه کرده تا پرتاب کند. این شال همان خط قرمزی است که جواد درویش، یک استاد دانشگاه، در صدای جمهوری اسلامی برای دفاع از حجاب دولتی ترسیمش میکند.
حجاب در واقع رعایت خط قرمز هاست. خب بهتر خط قرمز ها رو به درستی تعریف کنیم. برای هر فردی تو خانواده باید تعریف بشه. حالا چرا دستخوش تغییرات شده تو سالهای اخیر؟ باز هجوم داده های ذهنی هستش، هجوم خرد فرهنگ هایی هستش که حمله کرده به سمت جامعه و به سمت فرهنگ ما.
حالا این خط قرمز تبدیل به شکافی شده میان افرادی که به حجاب اسلامی معتقدند اما با اجبار آن مخالفند، با کسانی که میگویند مخالفت با حجاب اجباری و گشت‌های ارشاد مخرج مشترکی با آنچه آنها دشمن مینامند دارد، و یا مثل امام جمعه کرج محمد مهدی حسینی همدانی آن را با قرآن سر نیزه کردن مقایسه میکنند.
اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بایسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست، شراب هم آزاد کنیم، توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کسی نمیخواد نخوره. این حرف شد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. امید قاسمی جامعه شناس برنامه‌ریزی شهری در آلمان و مسئله ای به نام مسئله حجاب.
حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور چندین ابزار دارن برای حفظ و بقای خودشون. یکی از ابزارها ابزارهای ایدئولوژیک هست که میان از اون استفاده میکنن، ارزش سازی میکنن در درون جامعه و یک ارزشی رو مدام تبلیغ میکنن و روی اون اصرار میکنن. بحث حجاب هم جز این مقوله هست.
مسئله حجاب برای منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در هلند، موضوعی است که به مسئله زنان و جمهوری اسلامی میرسد.
هم به دلیل اینکه نمایی از اسلامی بودنش، میتونم بگم تنها نماد اسلامی بودنشه که میخواد نشون بده، اولا دوما زنان پیگیرترین و جسورترین افرادی هستند که مقابل جمهوری اسلامی وایستادن بدون وابستگی به هیچ جریانی.
شکاف حاضر حتی افرادی که پوشش دولتی مورد قبول حکومت را هم دارند به میدان کشیده است. علیرضا افشار که خود را رزمنده و جانباز معرفی کرده می نویسد: ما برای روسری و رهبری و امثال هم نجنگیدیم. ما جنگیدیم تا ایران و ملتش در امنیت بمانند. اتفاقی که مقام های مسئول در ایران هم به آن آگاهند.
به نام نظام اسلامی چرا یه برخوردهای یه حرفای زده میشه؟ ما
بله.
ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران.
ابراهیم رئیسی بود وقتی میخواست رئیس جمهور شود. حتی وقتی سیاوش پورعلی در روزنامه آرمان امروز عطوفت را در برابر خشونت قرار میدهد تا از قول امیر محمود حریرچی آسیب شناس اجتماعی بنویسد: تجدید نظر کنید که چنین طرح‌هایی سالهاست که نتیجه‌ای نداشته است.
الان میشه بدونیم دقیقا نصفی داریم آن باری
با چی کش پیجا کردیم بیرونی؟
خب شالمون یا لحظه افتاده متوجه نشون. شما هم ندارین ما رو ببرید؟
شما دوتایی چی؟
شما هم ندارین ما رو ببرید؟
هم ندارین
این برخوردهای ادامه دار محصول چیست؟ از حسام فیروزی روانپزشک در تهران بشنویم.
نظام حاکم بر این جامعه سال هاست که با بی‌توجهی به نیازهای جامعه در واقع این روند رو ادامه داده. در نقش یه والد بی‌مسئولیت و خودخواه، بدون پذیرش هیچ تفاوتی، یعنی تنها به باورهای خودش پرداخته و اونهایی که خودی هستند و اونهایی که خودش اونها رو امن میدونه، یعنی کسانی که به ایدولوژی خودش فقط در واقع گرایش دارن، هیچ نگرش دیگه‌ای رو به رسمیت نشناخته و اصلا هیچ اهمیتی قائل نیست به غیر از اون ساختاری که خودش بهش اعتقاد داره.
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که پدر بزرگش حجاب را به جبری قانونی تبدیل کرد هم امروز معتقد است این کار هرچه باشد نه ارشاد است، نه اسلامی و نه عاقلانه. حتی اگر اصل 19 و 20 قانون اساسی در رعایت حقوق شهروندی و تساوی و برابری شهروندان در مقابل قانون را نادیده بگیریم و از کنارش بگذاریم.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما قنات نام سومین آلبوم موسیقی میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن برلین است که به تازگی منتشر شده است. شهرام میریان گزارش میدهد.
میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز از 8 سالگی به هنر موسیقی گرایش پیدا کرد و ابتدا در فرهنگسرای مازندران در ساری به فراگیری ساز ویولون پرداخت و همزمان با دیگر سازها تار و ستار هم آشنا شد. از 12 سالگی نوای ساز کمانچه بیشتر بر دلش نشست و بدون استاد نواختن این ساز ایرانی را هم دنبال کرد که همچنان ادامه دارد. میثاق جولایی 16 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در کنار موسیقی رشته مهندسی برق و الکترونیک را نیز در دانشگاه هانوفر پشت سر گذاشته. ولی با این حال به گفته این هنرمند 39 ساله فعالیت در هنر موسیقی برایش از اهمیت بیشتری برخوردار است. آقای جولایی 3 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد که نامشان به ترتیب هر کجا باشم، نزدیکی ناآشنا و قنات است. میثاق جولایی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چرا نام قنات را برای سومین آلبومش برگزیده اینطور گفته:
نام آلبوم هم قنات هست. موقع ساخت این کار همیشه تصویر کویر ایران تو ذهنم می اومد و اینکه برای خیلی از ما ایرانی ها خب این تصویر همزاد هست با خود قنات. بعد این ذهنیت برای من اومد که خب اصلا قنات ساختارش برای این بوده که خب توی یه سرزمین خشک توی کویر حفاری بکنن، به آب برسن و این در واقع زندگی رو جاری می کرد در نواحی خشک ایران. و این ایده شکل گرفت که در واقع کاری که نسل من داره میکنه تو موسیقی ایرانی حداقل تلاشیه که از این موسیقی سنتی ما بتونه هر کسی در توان خودش یک بیان و زبان جدیدی رو استخراج بکنه که این باعث بشه این زندگی ادامه پیدا بکنه. به این شکل شد که قنات شد اسم این آلبوم که اسمی که از قطعات این کارم هست.
و مدت ها ممارست شما این قنات رو برای اولین بار وارد دنیای موسیقی کرد.
بله درسته. در واقع این محدودیتی که توی پاندمی برای همه ماها شکل گرفته بود، خیلی از هنرمندا سعی کردن حداقل از این شرایط سخت یه نتیجه خوبی رو بگیرن. این برای من از این جهت بد نبود واقعا که سعی کردم از این زمانی که پیش اومده یکم استفاده بکنم و این کارایی که شکل گرفته بود و بعضی‌هاش هم خوب جدیدتر هست بهش سامانی بدم و در کنارش هم بگم که این کار هم در واقع دونوازیه کمونچه که خب ساز تخصصی من هست و با همراهی سازهای کوبه‌ای که نوازندش سباستیان فلایک هست، نوازنده آلمانی اهل فرایبورگ.
میثاق جولایی نوازنده ساز کمانچه و آهنگساز 11 قطعه موسیقی آلبوم قنات دو هفته پیش هم تنها هنرمند ایرانی بود که همراه با همسرش شقایق نصرتی پیانیست موسیقی غربی و سباستیان فلایگ نوازنده سازهای کوبه‌ای برای اجرای دو کنسرت به بزرگترین جشنواره تابستانی موسیقی ملل در شرق آلمان دعوت شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نماینده شادگان در مجلس از تیراندازی دو فرد موتورسوار به خانه و حسینیه خود در بامداد جمعه 31 تیر خبر داد. مجید ناصری نژاد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که دو فرد ناشناس به خانه او حمله کردند و آن را به رگبار بستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره ادامه حمایت‌های جهانی از فعالان کارگری و معلمان زندانی و محکومیت پرونده‌سازی امنیتی برای آنان است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس چهارشنبه گذشته در پی هفته‌ها اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه رسمی به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبات اخیر هیئت دولت درباره افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر و همچنین افزایش 100,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران را غیر قانونی دانست. پیش از این کمیته تطبیق مقررات در مجلس مصوبه دولت ابراهیم رئیسی در مورد افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را خلاف قانون دانسته بود. در مقابل شورای اطلاع رسانی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از این اقدام دفاع کرده و نظر این کمیته را الزام آور ندانسته بودند. حال به گفته ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت یک هفته پس از نامه محمد باقر قالیباف فرصت دارد تا این دو مصوبه را باطل کند و یا اینکه آنها خود به خود باطل خواهند شد. بر اساس یک مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن ماهانه کارگران مشمول قانون کار باید با 200,000 تومان افزایش 650,000 تومان تعیین می‌شد، اما دولت 100,000 تومان آن را حذف کرد که اعتراض‌های زیاد تشکل‌های کارگری و نیز شکایت آنان به دیوان عدالت اداری را به همراه داشت. مصوبه دیگر افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر بود که دولت آن را به 10% کاهش داد و از آن پس تجمع‌های تقریبا روزانه از سوی بازنشستگان آغاز شد که به تدریج شعارهای رادیکال تری سر داده شد. نظر فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را درباره نامه رئیس مجلس می‌پرسم.
قانوناً دولت باید ظرف یک هفته در مصوبه خود بازنگری کرده و مصوبه شورای عالی کار در رابطه با حق مسکن کارگران و مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حداقل مستمری بازنشستگان را به اجرا در بیاورد. درباره حق مسکن کارگران، چون مصوبه شورای عالی کار کاملاً حالت اجرایی پیدا کرده و تبدیل به قانون شده، راه دیگری برای مخالفت دولت به نظر نمی آید که وجود داشته باشد. اما چنانچه دولت نخواهد مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش مستمری بازنشستگان اجرا کند، باید دوباره از این سازمان تقاضای جلسه برای بررسی این موضوع را بنماید. واقعیت این است که دولت‌ها بر اساس اصل 31 قانون اساسی مکلف به تأمین مسکن با اولویت فرودستان، کارگران و روستانشینان هستند، اما هیچگاه اعتبار لازم به این بخش اختصاص ندادند و از طرف دیگر دولت رئیسی حتی حاضر نشد مصوبه شورای عالی کار برای پرداخت مبلغ 650 هزار تومان حق مسکن را اجرا کند و تلاش کرد با کاستن 100 هزار تومان از آن حق مسکن را به 550 هزار تومان برساند. حال اینکه خود مبلغ مصوب شورای عالی کار هم حتی یک سوم از هزینه اجاره مسکن کارگران را پوشش نمی‌دهد. در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ماده 96 قانون تامین اجتماعی مقرر کرده که سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سال یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. خب سال‌هاست که عرفاً سازمان تامین اجتماعی نیز با مبنا قرار دادن همین قانون مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد کارگران شاغل را برای بازنشستگان هم تصویب می‌کند و دولت‌ها هم معمولاً آن را به تصویب نهایی می‌رسانند. اما امسال دولت رئیسی در ارتباط به افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر مصوبه سازمان تامین اجتماعی که مبتنی بر رأی شورای عالی کار بود را نپذیرفت و به جای افزایش 38% به علاوه رقم ثابت تنها افزایش 10% را اعلام کرد.
آقای کیخسروی درباره رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در قبال کارگران و سایر مزدبگیران اشاره می کند.
تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که کل بدنه حاکمیت از دولت و مجلس گرفته تا هر نهاد حکومتی دیگری هیچگاه تمایلی برای بهبود سطح زندگی مزدبگیران نداشتند و اتفاقا در مسیر عکس آن اقدام کردند. شعارهای حاکمیتی در راستای تلاش برای فقرزدایی در 14 گذشته دروغی بیشتر نبوده و اتفاقا تنزل سطح دستمزد و حقوق مزدبگیران در راستای سیاست بنیادین ارزانسازی نیروی کار همیشه در دستور کار تمامی ارکان حکومتی بوده است. یکی از دلایلی که دولتیان در رابطه با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان اعلام می‌کردند این بود که پرداختی‌های بازنشستگان را به هم نزدیک کنند، به این معنی که برای حداقل بگیران افزایش بیشتر و برای غیر حداقل بگیران مبلغ کمتری افزایش دهند. این اقدام در راستای هرچه فقیرتر کردن بخش عظیمی از جامعه در جریان است. مسئله اینجاست که حتی اکثریت کارگران و مزدبگیران سقف بگیر و متوسط بگیر هم هنوز زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دستمزد حقوق آنها هم کفاف تأمین هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. خاص کارگران و بازنشستگان همواره این بوده که افزایش دستمزدها به میزان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار صورت بگیرد، اما حکومت در اقدامی عکس آن را می‌خواهد رقم بزند و دریافتی تمام مزدبگیران را به ارقام حداقلی نزدیک کند. در هر حال این دخالت مجلس نیز تحت فشار شدید اعتراضات هر روزه بازنشستگان اتفاق افتاد. دولت رئیسی از بد و روی کار آمدن تمام تلاش خود را برای تعرض بیشتر به سطح معیشت مزدبگیران به کار بسته است. در رابطه با افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه دولتی ناچار شد مصوبه افزایش 10% را پس بگیرد و همان مصوبه شورای عالی کار را اجرا کند. در رابطه با مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اگر ناچار به اجرای همان مصوبه شود که شکست دیگری برایش رقم زده شده، ولی قطعا اعتراضات بازنشستگان کارگران دیگر مزدبگیران به این محدود نخواهد شد و تلاششان برای بهبود سطح معیشت از طریق افزایش حقوق و دستمزدها ادامه خواهد داشت.
بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر لغو مصوبه دولت و اجرای مصوبه شورای عالی کار مطالبات دیگری هم دارند که خواستار اجرای آنها هستند، از جمله اجرای قانون همسان‌سازی حقوق و نیز پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت‌ها از نیمه دهه 50 خورشیدی تا کنون به سازمان تامین اجتماعی که به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز پنجشنبه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. سخنان یکی از کارگران را می‌شنویم که درباره اتهام‌های وارد شده به آنان خطاب به نمایندگان مجلس و نیز مافیای فولاد که به تأکید کارگران مانع فعالیت کامل این مجتمع شده است گفت:
بالفرض محال ما ارتباط داریم. بر فرض محال ما ارتباط داریم با بیرون. ما خطوط تولید یک کارخانه به این عظیمی رو و به این بزرگی رو خوابوندیم. ما توی سیاست های تولید مگه دستی داریم که بتونیم نظر بدیم که این خطوط تولید رو توقیف کنیم عامدانه و دستگاه هاش رو به اصفهان و جاهای دیگه بفروشیم؟ ما خطوط تولید رو توقیف کردیم. پس چه کسی اینجا متهمه اگر بخوایم اتهام ببندیم که با بیرون در ارتباطه، چه کسی ارجح داره که متهمش کنیم؟ کسی که معیشت به اقتصاد مردم و سفره کارگر رو کوچیک کرده و دست داشته تو سیاست گذاری های تولید و توقیف خطوط تولید. دو، من ارجح دارم که متهم بشم به همچین اتهامی، یا تویی که لگزوز 620 سوار میشی با خانه آنچنانی توی وسط شهر توی بهترین جای شهر میشینی؟ کدوممون ارجح داره که به این اتهام یقش دوخته بشه به این گزارش؟ یقه کدوممون گیره؟ من که هیچی ندارم، حسابای منم هست، نه از جای پول گرفتم نه از جای پولی دریافت کردم. این که میام حرف میزنم و انتقاد میکنم از نوع مدیریت شما، آیا دال بر این که من با بیرون در ارتباطم؟ نه دوست من، من اومدم صدای منو از این طریق به شماها برسونم که این گزارش هایی که یقه های ما رو میچسبونید به این گزارش ها و برده های گزارشاتون، دوستان بیشتر به شما میخوره نه به مای کارگر. دقت کردید چی شد؟ پس ماها حسابامون مشخصه، ورود و خروج حسابامون مشخصه، تلفنامون هم خدا رو شکر کنترله، دیگه چیزی برای پنهان کردن نداریم.
تجمع پنجشنبه پس از آن برگزار شد که 6 تن از کارگران در پی یک تجمع صنفی با هدف پیگیری حق و حقوق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی حراست مجتمع ممنوع ورود شدند. کارگران ممنوع ورود: کریم سیاهی، غریب هویزاوی، کاظم حیدری، مصطفی عبیات، علی الهی‌فر، حسن جاوید حمودی و هادی وائلی هستند. این موضوع اعتراض کارگران را به همراه داشت که اقدام حراست را کاملاً غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی دانستند. کارگران تاکید کردند تنها راه رسیدن به آرامش، گوش دادن به مطالبات پرسنل، اجرای مصوبه‌های شورای تامین استان خوزستان و نیز وعده‌های مدیران بانک ملی است. آنها گفتند اگر کارگر برای حق‌خواهی و مطالبه‌گری حق خود اجازه ورود به شرکت را پیدا نکند، استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان باید پاسخگوی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران باشد. کارگران این مجتمع تا روز دوم مرداد به بانک ملی و مدیرعامل پروازیش فرصت دادند تا مطالبات آنها را اجرا کنند، یعنی راه اندازی تمام خطوط تولید گروه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حق بدی آب و هوا. اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه بازداشت کارگران مجتمع مثل سنگون در ورزقان در استان آذربایجان شرقی خبر داد و اعلام کرد که تاکنون 35 تن از این کارگران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 15 تن از کارگران در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته بازداشت شدند. این کارگران پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شدند و به زندان اهر انتقال یافتند. پیش از این نیز گزارش حاکی از بازداشت دست کم 20 تن از کارگران این معدن در هفته گذشته بود. بهنام زارعی، روزنامه‌نگار ساکن ورزقان و از فعالان محیط زیست نیست، جزو بازداشت شدگان است. به نوشته این تشکل کارگری، مدیریت مجتمعی مثل سنگون همچنین دستور بسته شدن کارت تردد حدود 30 تن از کارگران شرکت پیمانکاری آهن آجین را صادر و از ورود آنان جلوگیری کرده است. 3000 کارگر شرکت‌های پیمانکاری مجتمعی مثل سنگون در اعتصاب 5 روزه که از 14 تیر شروع شد، از جمله خواستار همسان‌سازی دستمزد خود با دستمزد کارگران رسمی شده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دو اتحادیه بزرگ کارگری در آلمان و کانادا در ادامه اعتراض‌های بین‌المللی به بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران خواستار آزادی فوری آنها شدند. این آخرین نمونه از واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد در اردیبهشت ماه است. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکل یابی خود استفاده کرده کردند. این اتحادیه با انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت که آنها به جای گفتگو با کارگران اعتصابی و معترض اتحادیه‌ها، فعالانشان را مورد سرکوب و پیگرد قرار می‌دهند. ماندانا گل، عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان:
اتحادیه سندیکای آلمان DGB برای اولین بار بیانیه‌ای خطاب به دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به دستگیری‌های فعالین سندیکایی و صنفی در ایران داد و در اون بیانیه خواستار آزادی فوری نمایندگان کارگران و معلمان شد. اتحادیه سندیکای آلمان بزرگترین 8 سندیکای آلمان رو در بر میگیره و نمایندگی میکنه و با نزدیک به 6 میلیون عضو سندیکایی بزرگترین سندیکا در اروپا است و جزو یکی از بزرگترین سندیکاها در سطح جهانی هستش. در هفته های اخیر ما شاهد اوج گرفتن اعتراضات و هشدارهای سندیکاها در سطح جهانی بودیم. سندیکاها در فرانسه، در سوئیس، سوئد، نروژ، در اسپانیا، کانادا، در آلمان و اتحادیه آموزش بین المللی، اتحادیه بین المللی حمل و نقل بیانیه های صادر کردند در اعتراض به این پایمالی حقوق سندیکایی و اکسیون هایی گذاشتند و در جلسات مشترکشون اتفاقایی که در ایران صورت میگیره رو در دستور کار خود قرار دادن.
به نوشته اتحادیه سراسری کارگران آلمان، برخی از فعالان کارگری و معلمان از نیمی اردیبهشت ماه بدون تفهیم اتهام در سلول های انفرادی زندانی هستند. این اتحادیه افزود به نظر می رسد که مسئولان جمهوری اسلامی قصد دارند این فعالان را با دلایل نخنمای حقوقی محاکمه و به حبس های طولانی مدت محکوم کنند. بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان دیدارهایی در تهران داشتند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی آنان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از سسیل کولر و ژاک پاقی، این دو فعال سندیکایی فرانسوی، متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابل‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. ماندانا گل، عضو سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان، اشاره می‌کند:
وقتی در عرض چند هفته بیش از 200 فعال سندیکایی و معلمان دستگیر میشن، به وضوح روشنه که حقوق انسانی و صنفیشون و حقوق سندیکاییشون داره پایمال میشه. حقوقی که در پیمان مشترک سازمان کار از طرف جمهوری اسلامی امضا شده، ولی متاسفانه دولت اسلامی بار دیگه به قراردادهایی که خودش بسته پایدار نیست. اما فکر میکنم که این بیانیه DGB شاید یکی از مهمترین این هشدارها باشه. اینطور که به نظر میاد این دستگیری گسترده در ایران در سندیکاهای اروپایی به طور وسیع مطرح شده و یک همصدایی در این هشدارها میتونیم مشاهده کنیم. مهمترین خواست مشترکشون آزادی فوری و به قید و شرط فعالین سندیکایی و معلمان هست، به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی آنهاست، حق آزادی اجتماعات، حق آزادی تشکل یابی و حق اعتراض برای محقق شدن مطالباتشان هست و این هشداری است که در صورت زیر پا گذاشتن اصول توافق شده در سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی خودش رو باید به اون متعهد بدونه، موجب فشار سندیکاهای بین المللی برای برکناری نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیری سازمان کار خواهد شد و این هشدار تو خالی نیست و جمهوری اسلامی در صورت عدم تمکین به خواست این سندیکاها در جلسات آینده این سازمان بین المللی پاسخ درخور را خواهد گرفت.
اتحادیه سراسری کارگران آلمان در پایان بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواست فعالان بازداشتی را آزاد و حق مردم را برای برگزاری تجمع و تشکل یابی تضمین کند. اتحادیه سراسری کانادا نیز نگرانی عمیق خود را از بازداشت فعالان کارگری و صنفی در ایران و بدرفتاری به آنان ابراز داشت. این اتحادیه با اشاره به بازداشت رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد ابراز امیدواری کرد که تعقیب فعالان کارگری و مبارزان آزادی و برابری در ایران پایان یابد. پیش از این هم فدراسیون آموزش بین‌الملل، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، سندیکاهای کارگری و صنفی در فرانسه، سوئد، آلمان، کانادا، بریتانیا و اسپانیا ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان حمایت خود را از آنان اعلام کرده و خواستار آزادیشان شدند. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، درباره تأثیر حمایت جهانی از کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران و فعالان صنفی آنان عقیده دارد.
در وهله اول اهمیتش از نظر اطلاع رسانیه. به چه معنا؟ به این معنا که جمهوری اسلامی خیلی مایل کاراشو بی سر و صدا بکنه مثل سالهای گذشته. مثلا الان برای شما یه مثالی بزنم، علاوه بر فعالین کارگری و اجتماعی سرشناس، الان بیش از 30 کارگر معدن سنگون شهرستان فرزگان زندانی هستند و بدون اینکه این مسئله رسانه‌ای بشه. یا کارگران بازنشسته حق‌طلب استان خوزستان تعدادشون طی روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدن بدون اینکه این هم رسانه‌ای بشه. اما جدا از اطلاع رسانی چقدر میتونن نقش داشته باشند برای آزادی این کارگران زندانی، میشه گفت که در حد خودشون مؤثرن. فشارهایی که میشه به جمهوری اسلامی وارد کرد تا عقب نشینی بکنه و این فعالین کارگری و اجتماعی آزاد بشن، از چند جنبه وارد باید بشه، بالاخص از طرف داخل که شاید هستیم که الان همبستگی بین تشکل‌های موجود بیشتر شده و حمایت از این کارگران و خانواده‌ها صورت می‌گیره. این هم به نوبه خودش یکی از اون موردهایی که میتونه به جمهوری اسلامی فشار بیاره و اینها رو به عقب نشینی وادار بکنه. من جمله این عقب نشینی دو نهادهای بین المللی که حضور دارن مورد پرسش مؤاخذه هم تو همین رابطه ها قرار میگیرند.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای خواستار پایان اذیت و آزار خانواده‌های رضا شهابی و حسن سعیدی و دیگر کارگران و معلمان بازداشتی شد. در این بیانیه با اشاره به اینکه با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای این سندیکا در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین که به گفته این تشکل با پرونده‌سازی وزارت اطلاعات و شعبه تلویزیونی رادیو و تلویزیون انجام شد، آمده است که این دو در اعتراض به این گونه اتهام‌های واهی در اعتصاب قضا هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه افسود با وجود پایان بازجویی‌های بی‌نتیجه، بازجویان وزارت اطلاعات از هر گونه ملاقات خانواده‌های نگران این دو کارگر جلوگیری کرده و خانواده‌ها هفته هاست با وعده امروز و فردای بازجو در نگرانی کامل به سر می‌برند و هیچ خبری از سلامتی آقایان شهابی و سعیدی ندارند. سندیکا اعلام کرد که بی‌خبر گذاشتن خانواده‌های این دو کارگر در زندان نه تنها مصداق اذیت و آزار و شکنجه خانواده هاست، بلکه به نوشته بیانیه نشانگر ضعف و شکست سناریو سازی و در هم شکستن مقاومت کارگران و معلمان و دیگر بازداشتی‌های این پرونده به اصطلاح جاسوسی است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن فشار بر روی خانواده‌های معلمان و کارگران و دیگر بازداشتی‌ها با هدف گرفتن اعتراف‌های دروغین، خواستار رسیدگی فوری پزشکی به رضا شهابی و حسن سعیدی و آزادی بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان در این پرونده شد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در گزارشی از اعتصاب داربستبندها که از اول تیر شروع شد نوشت که مطالبه آنها افزایش دستمزد و شیفت 20 روز کار و 10 روز استراحت است. به گفته این شورا اعتصاب در بیش از 20 شرکت پیمانکاری در 11 مجتمع پتروشیمی انجام شد و در مجموع حدود 3000 تن در آن شرکت کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام اینکه کارگران داربستبند نتوانستند همه این مطالباتشان را محقق کنند اشاره کرد، اما آنان موفق شدند در عسلویه و بوشهر شیفت 20 روز کار و 10 روز استراحت را به بسیاری از پیمانکاران بقبولانند. به گفته این شورا در این حال اگر پیش از این اعتصاب دستمزد کارگران داربستبند حداکثر 16 میلیون تومان بود، اما دستمزدها اکنون بیش از 16 میلیون تومان و در 7 شرکت پیمانکاری بین 20 میلیون تا 25 میلیون تومان است. بر اساس این گزارش کارگران داربست بند همچنان خواستار افزایش دستمزد، فراهم آمدن تسهیلات لازم معیشتی، رعایت کامل ایمنی محیط کار، برخورداری از غذای با کیفیت، خوابگاه‌های قابل زندگی و ارتقای خدمات درمانی و نیز استفاده از امکانات درمانی رایگان در صنعت نفت هستند. سخنگوی قوه قضاییه گفت محکومیت امید اسدبیگی، مالک سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه، از 25 مهر سال گذشته اجرایی شده و او در حال تحمل کیفر است. مسعود ستایشی بدون اینکه به محل زندان امید اسدبیگی بپردازد اشاره کرد که او به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده است. اما کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرد که بر اساس آنچه اخبار موثق خواند، امید اسدبیگی بیرون از زندان است و محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، برایش شرایط ویژه در نظر گرفته و پرونده‌اش را برای بررسی و صدور رأی مجدد قبول کرده است و به زودی حکم 20 سال زندانش شکسته خواهد شد. پیش از این نیست این کانال بارها به ارتباط دادستان کل کشور و فرزندانش و نیز برخی دیگر از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی شریک او اشاره کرده بود. دادستان کل کشور اما این موضوع را رد کرده است. این در شرایطی بود که امید اسدبیگی در یکی از جلسات دادگاهش گفت که بازپرس پرونده درباره مراودات مالیش با دادستان کل کشور و فرزندش از او تحقیق کرده و سوالاتی پرسیده است. در مقابل بازپرس گفت تنها در جریان تحقیقات امید اسدبیگی عنوان کرد که مبالغی را در مورد مسافرت استاندار خوزستان و خانوادهش هزینه کرده که این مطالب صورت جلسه و در پرونده موجود است، ولی راجع به شخص دادستان کل کشور و فرزندش هیچ بحث و سؤالی از جانب بازپرسی و یا متهم مطرح نشد. البته به این نکته هم اشاره کنم که هیچگاه سرنوشت 10,000 دلاری که به استاندار سابق خوزستان داده شده بود مشخص نشد. در همین حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خطاب به سخنگوی قوه قضاییه نوشت: ادعا می کنید امید اسدبیگی در زندان است. بگویید در کدام زندان و در کدام بند؟ به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، اگر امید اسدبیگی در زندان است، چرا با خودروی خود بین تهران و شمال و خانسار رفت و آمد می کند؟ شماری از رانندگان ناوگان حمل و نقل کارکنان شرکت فولاد خوزستان طی روزهای اخیر با توقف فعالیت‌هایشان اعتصاب کردند. آنها به سطح پایین دستمزد دریافتی و معضلات معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفیشان شدند. یکی از ساکنان شهر اهواز فیلمی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و درباره این موضوع گفته است:
ترافیک سنگین در یک به علت اعتصاب راننده سرویس الان نزدیک 2-3 کیلومتر فقط تا در یک فاصله است. ترافیک سنگینه.
کارکنان مخابرات در اهواز، بجنورد و یزد تجمع کردند. آنها به تأخیر در صدور احکام کارگزینی و همچنین کاهش و حذف حق جذب، ثابت ماندن کمک هزینه‌های رفاهی و سایر مطالبات خود اعتراض کردند. کارگران پیمانکاری بخش عملیات دریایی، کشتیرانی و صادرات پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه از شرایط کاریشان انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند 80% از هزینه بیمه تکمیلی را شرکت نفت باید بپردازد، اما از زیر بار تعهد مالی خود شانه خالی می‌کند. این کارگران پیمانکاری که پیشتر چندین بار به خاطر کیفیت پایین غذای خود اعتراض کرده اند گفتند تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مطالبه حداقلی انجام نشده و کیفیت غذاها همچنان پایین است. آنها افزودند غذای نیروهای پیمانکاری هم از نظر کیفیت و هم کمیت مناسب نیروهایی که ساعتها در شرایط سخت کار میکنند نیست. این کارگران همچنین اشاره کردند که آذوقه مورد نیاز کارگران شناورهای دریایی به موقع و به مقدار کافی به دستشان نمیرسد. کارگران این شناورها 14 روز در دریا هستند و شرکت موظف است مواد غذایی مورد نیازشان را برای مدتی که در شناورها هستند به موقع و به مقدار کافی به دستشان برساند. یکی از پزشکان بیمارستان دولتی امید در اصفهان در مورد شرایط کاری میگوید:
پرداختی رزیدنت های بیمارستان امید تا بهمن ماه بوده و حالا چیزی که هست اینه که اینا اول رزیدنت آموزشی بردن اونجا سال 2 و سال 2 قبول نکردن، سال 1 بردن، سال یکم مثل اینکه ساعت 2 شب دکتر درخشنده رو به خاطر تب بیدار کردن و کلا مجبورشون کردن که اطفال ببینن و میخوام بگم اوضاع اینقدر قراش میشه که رزیدنتی که به عنوان موظفی داره میره اونجا اطفال ببینه و الان حدود 10 روزه که حتی رزیدنت هم بیمارستان نداره، نه مقیم نه رزیدنت، فقط یه پزشک اورژانس داره و ککشون هم نمیگزه. واقعا نمیدونم پیگیری بعد چه جوری بکنیم. من پرداخت رزیدنت هم تا بهمن اومده.
یک شنونده هم خطاب به رهبر جمهوری اسلامی میگوید
میخوام ببینم آقای خامنه‌ای، سفره‌های مردم خالیه، واقعا خالیه، واقعا خالیه، سفره‌هامون خالیه. شما به موه زنمون گیر زدین. این درده یا این درده که سفره‌هامون خالیه؟ من شب بیام یه آدم کارگر جلو زن و بچه‌ام شرمنده بشم؟ کلافه‌مون کردیم به خود.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.